یه منازعه تن به تن و درگیر و بوده هم که تو سالون دادگستری شب شده بود. این کمونیستای سر تا پا آتش اینا آمده بودن، ما 3-4 نفر بعد تنظیم لایحه قصاص با دفاع میکردیم. اینا حرفشون این بود که شما اگر دین مسبب دارید دیگه شورای نگهبانتون چیه؟ شورای نگهبان چه کار است؟ بعد بهشون فهمانده شد که شورای نگهبان برای تطبیق است نه تصویب. تصویب رو شاعر مقدس تصویب کرده. شورای نگهبان برای از که بینید اونی که ما نوشتیم مطابق با شریعت است یا نه. شورای نگهبان قانونگذار نیست. شورای نگهبان خبره است ببینید اینی که ما نوشتیم این مطابق با شریعت است یا نه، همین، نه اینکه شورای نگهبان قانونگذار باشه. این صریحا علنا گفته بودن دیگه تا هم والیز. خب او خدا غریق رحمت کنند سهل بهشتی شرکت داشت، با سرتاپا ادب بود، سرتاپا احسان بود، سرتاپا حیا بود. خب اینجور میخواد یه 30 نفر اینجوری میخواد توش رهبر باشه، کار را اداره کرده که نظم چیه، مال اون امور ارتشی چیه، امور اقتصادی چیه. اینجوری بپذیرید که افرادی مثل شهید بهشتی نایابن، نادرن، نه تنها در مدیریت، تو ادبش، تو استدلال‌های فلسفیش. این سرتاپا من هر چه بگم درباره ادب او کم است. بعد از اینکه رحلت کرد خب یه داغی بود دل ما دیگه. ما اون وقت تو همون شورای عالی قضایی تو همون دفتر استراحت داشتیم و تدوین میکردیم. یک روزی بعد از ظهر یک روزی بود، یه مقداری بیشتر قرآن خوندم و ثوابش نزار روح متحری شوی کرده بود. بعد خوابیدم تو همون سالون. بعد از خواب وقتی تو عالم رویا میبینم که خیلی با جلال و شکوه دارم میرم، گفتم کجا؟ اشاره کرده بود اونجا یه قصر نیست مال منه. یه همین چیزی بود. یه آدمی اگه بود از این امامزاده ها یه طیب و طاهر بودن باور کنید. سرتاپا ادب، ادب حکیمانه نه ادب عامیانه. کجا ادب داشته باشه، چی رو حرف بزنه، چی رو جذب بکنه، چی رو رعایت بکنه، حرمت آی طباطبایی رو چی رو داشته باشه. خب اگر یک کسی اینجا رسید اونا هم تربیت میکنن دیگه، همه این تربیت شده همین روایات دیگه. شما ازش بخواد چی گفته میگه فرون روایت، از کجا میگه فرون آیه، این از همین جا تربیت شده دیگه، جای دیگه تربیت نشد دیگه. این آیات روایات میتواند این گونه افراد تربیت کند. اون دینی که میگوید رها نیستن مردم، یه راهنما میخوام، فقیه جامع و شرایط میخوان، این گونه از مشاوران رو هم تربیت بکنند. وقت ادارش سهل است دیگه، سخن از اختلاس نیست، سخن از نجومی نیست، سخن از بازیگری نیست. ما کلنا لاعبین. وقتی وجود مبارک امام صادق از این سوال کردن، دیر رفتن که امام بعد از شما کیه، امام هفتم کیه، حضرت فرمود لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازی نیست. دفعه دیدن یه بچه وارد شده، یه بره داره که بو با این که سرگرم باشه اینها، با این بره وارد شد. بعد به این بره بگه اسجدی لربک، فورا وجود مبارک امام صادق این بچه رو در بغل گرفت و بوسید و به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدرم فدا، خودم فدای کسی بشم که اهل بازی نیست. این امام کاظم بود دیگه. وقتی از حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن که امام هفتم کیه، به یادشم که همه او که اهل بازی نیست، دفعتن وجود مبارک امام کاظم که بچه مختلف بود 3-4 سالی بود، این وارد شد. یه بره ایم همراهش بود که باش من سرگرم بود. به این بره میگفت اسجدی لربک، چون هیچ موجودی نیست مگر این ساجد باشد. اینا میفهمند دیگه. فورا امام صادق این بدون واره امام کاظم رو، این بچه 3-4 ساله رو در بغل گرفت و به ابی من لا یلهو و لا یلعب، پدر فدای کودکی بشود که اهل بازی نیست. اینا هستند دیگه. الان هم وجود مبارک حضرت حضور کامل حاضر حی حاضر دارد، منتها ما غایب نون حضرت. او که ما را میبیند و همه امور را تحت سلطه دار و اقتدار دارد، او که غیبت ندارد، ما غایبی. ما میتوانیم کاری بکنیم که کمتر غیبت داشته باشیم. غرض اینه که اصل ولایت فقیه یه امر قطعی است، یه امر قراردادی نیست. یه امر سیاست بازی دنیا نیست. خب این صاحب جواهر در برابر همه فقها، در برابر حضور همه فقها، تو نجف در برابر در کنار همه فقها میفهمد اگر کسی این نپذیرد مثل اصلا فقر ندید. و عالم سرش اینه که اون 10-12 روز اول که هر روز تکرار بکردیم برای اینه که این مسئله کلامی حرف اول میزند که بالاخره خدا دینش میخواد یا نمیخواد. اگر گفتیم خدا دینش میخواد مسئله کلامی است، و اگر گفتیم معاذ الله خدا دینش نمیخواد اونم مسئله کلامی است. مسئله که موضوع و فعل الله است مسئله کلامی است. خدا چه کار کرد، خدا چه کار میکرد، خدا چی میخواهد، اینا مسئله کلامی است. مسئله که موضوع و فعل مکلف است بله مسئله فقهی است. بنابراین این جریان مقبول آل ابن حنظله هم به مرحوم آشتیانی نقل کردیم که ایشون میگد به این که غیر از فاضل قومی کسی به مقبولت تمسک نکرده. این همه روایاتی که مسئله هست، خود صاحب جواهر هم چندین قسمت اشاره میکند، یکی مسئله مقبول آل ابن حنظله هست. دیر میشه بحثن بحث اینجاست. الحمدلله الله
صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی زمان شمین یاد آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در روايات برمي خورين بإن مطلب علم مقدم بر عمل است و علم مقدمه عمل است. طبیعی مطلب هم اندل عقل همین است. تا علم نباشد عمل تحقق پیدا نمی کند و تا انسان دانا نباشد توانا نمی شود. والعلم یحتف بالعمل. روایات هم می گوید که علم است که ابتداءً در صحنه دل فرو می نشیند و سپس انسان را دعوت به عمل میکنه. این مطلب گویا مسلم است. پس علم بر عمل مقدم است و عمل توقف به علم دارد. گاهی به مسائل دیگری و روایات دیگری نیز بر میخوریم که میگوید عمل است که علم را میآورد و عمل مقدم بر علم است و تقوا که تولید علم می کند و پس عمل مقدم بر علم است. ابتداءً عمل را باید پیدا کرد تا علم را پیدا کرد. از برخی از آیات هم این معنا استفاده می شود. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر شما عامل باشید و متقی پس از آن خداوند بینشی بر شما عطا می کند که خیر و شر را درک کنید، تمییز بین حق و باطل دهید و علم به حق و علم به باطل پیدا کنید. پس اول عمل و تقوی و سپس تولید فرقان و علم به تشخیص حلال و حرام و حق و باطل. بنابراین عمل مقدم بر علم است. روایاتی هم دارد من اخلص لله 40 صباحا اجر الله ینابی علی حکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز حد اقل درست به اعمال خودش برسد و خود را پاکیزه کند و اخلاص در عمل انجام بدهد، آنگاه هست که چشمه های دانش در صحنه مغزش پیدا می شود و از راه زبانش به جامعه فرو می ریزد و نازل می شود. پس باید ابتداءً اخلاص پیدا کرد و عمل پیدا کرد و سپس علم و دانش پیدا کرد. بنابراین علم بعد از عمل است و علم توقف بر عمل دارد. پس ما دو مقدمه اینجا به دست آوردیم که نتیجه دو مقدمه یک دور کامل است. عمل توقف به علم دارد، علم مقدمه بر عمل، علم توقف بر عمل دارد و عمل مقدمه بر علم است. آیا مطلب چنین است؟ حل این مطلب چیست؟ این مقدمه بود برای بیان این عرض که در میان این دو مطلب باید دقت کرد و تنافی وجود ندارد. آری در مرحله اول پایه علم است و بدون دانش انسان عملی نمیتواند انجام بدهد. عملهای صحیح فکری و عملهای کامل بدنی، اعمال اعتقادی، اعمال قلبی، اعمال بدنی، تمام اینها توقف به دانش دارد. تا دانش پیدا نشود، تا پایه اول گذاشته نشود، تا خشت اول را معمار کامل انسانیت بر زمین نگذارند، ساختمان انسانیت و کمال و علم و تخلق به اخلاق الله و آداب الله پیدا نمی شود. در مرحله اول باید علم پیدا کرد و سپس در مرحله دوم عمل است. لکن اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل هم دوباره برای علم دیگری مقدمیت پیدا می کند. یعنی نتیجه اینه وقتی که انسانی عالم شد، اگر پس از علمش به علم خیش عمل نکند، اون علم از انسان می رود، می پرد یا بماند بی نتیجه می شود. اما اگر دنبال علم عمل بیاید، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند، اون علم دیگر عمل دیگری را می طلبد، اون عمل علم دیگری را ایجاد می کند و همچنین متسلسلا در اضافه و در تکامل است. و به تعبیر دیگر میان علم و عمل تقابل است، میان علم و عمل خدمات متقابل است، تأثیرات متقابل است. علم عمل می آورد و اون عمل هم علم دیگر می آورد و اون علم دیگر اعمال دیگر ایجاد می کند و اون اعمال علوم دیگری. اینها با هم دیگر تأثیرات متقابل دارند، اینها نسبت به یک دیگر خدمات متقابل دارند. اگر عالم به علم خودش عمل کند، علومی برای او ایجاد می شود. اگر بخواهیم به بیان بهتری و روشنتری مطلب را عرض کنیم، اینه که علوم انسانی همه تحصیلی نیست، علوم انسانی همه خواندنی نیست. دو رقم انسان علم دارد، همانند که اون که امام صادق علیه السلام در صفات انسانی یک چنین مطلبی را بیان می کند، می فرماید اما وصف الانسان، اما حال الانسان، کمالات الانسان، صفات الانسان، فضائل الانسان و رذائل الانسان، منها کسبی و منها موهوبی. مقداری از اینها در خمیره وجود انسان به ودیعت گذاشته شده و مقدار دیگری هم من عند الله، مقدار دیگری هم انسان باید کسب کند. موهوبی دارد و تکسبی دارد. علوم چنین است، علوم مقداریش تکسبی است. باید وارد مدرسه شوید، باید کتاب باز کنید، در مقابل استاد زانو به زمین بزنید، بشنوید، فرا بگیرید، دقت کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، حفظ کنید تا به مرحله از علوم برسید. مقداری از علوم چنین است، مقداری از علوم تکسبی است و باید درس خوند. ولی علوم دیگری و اون علم لطفی و اون علم لدنی پروردگار است که خداوند در برخی از دلها علومی را القا می کند، علومی را الهام می کند. آن علوم است که فضیلت دارد و اون علوم الهامی است که بزرگان او را داشتند و اون نور دیگری است که بر صحنه دل از طرف پروردگار می تابد و اون نور است که بر انسان قدرت عظیمی عنایت می کند. و این است معنای این جمله که در روایات شریف وارد است: العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. دانش الهی نوری است که اون نور در قلب آن کس که خدا بخواهد تابش می کند. این علم است و این دانش است که توقف به تقوا دارد و به عمل دارد. این علم شما که دارید یک علم دیگری لازم دارد. این علم است که پس از عمل ایجاد می شود. و این است معنای این جمله که قرآن می گوید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. باید انسان متقی باشد تا اون نیرو و قوه الهی را پیدا کند. باید تقوا پیدا کنند تا بتواند اون علوم را پیدا کنند. و بهتر برای دوستان این جمله را عرض کنم، مطلبی بسیار حساس و مورد ابتلای ما، اگر ما بخواهیم درست بسنجیم، پیوسته در صحنه زندگی برای ما امور متشابه پیش می آید، عقاید متشابه پیش می آید، اعمال متشابه پیش می آید، خصوصا در جو روزمون فرقه ها و گروه ها و گروهک ها و حزب ها و ملل و ادیان و مسلک ها و مکتب های متعددی پیش می آید که انسان بر سر دوراهی ها قرار می گیرد و این طبیعی مطلب است. انسانی پیوسته از نظر اعتقادات بر سر دوراهی های مختلف قرار می گیرد که باید یک نیروی دیگری بیاید و دست انسانی را بگیرد و به سوی حق هدایت کند. از نظر عملهای خارجی اعمال متشابهی و مختلفی برای انسان پیدا می شود که باید استمداد از نیروی غیبی کند. در مراحل مختلف مکتبها و فرقها و حزبها احزاب مختلفی در جامعه پیدا می شود که باید انسان به استمداد غیبی حق و باطلش را تشخیص بدهد. اون نیروی واقعی، اون نیروی غیبی، اون علم لدنی که در این موارد انسان را از جهل به سوی علم، از انحراف به سوی استقامت می آورد، اون علم دیگری که باید از راه دیگر پیدا کرد. و عمده همینه. این سه جمله که در ابتدای عرضم از دعای مکارم الاخلاق به حضورتون عرض کردن مفادش همین است. این دعای بسیار عظیم که چیزی از حوائج ماها نمونده که ما باید بخواهیم در این دعا گنجنده شده است. اینجا اینجوری دارد: اللهم اهدنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها. پروردگارا اونگاه که کارها مشتبه شد، افکار مشتبه شد، عقاید مشتبه شد، مرا به اون عقیده که اون عقیده اهد العقایده ایصال به مطلوب کننده ترد، مرا به سوی اون عقیده راهنمایی کن و ایصال بفرما. و اذا تشابهت الاعمال لاذکاها، وقتی که عملهای بدنی، کارهای خارجی من بر من مشتبه شد، مرا به کاری که رضای تو در آن است و کاری که بهتر و پاکیزه‌تر است، مرا به سوی او هدایت بفرما. و اذا تناقضت الملل، وقتی که ملتها و مکتبها مختلف شدن، مرا به اون گروه و اون حزب که حزب توست و اراده توست بر آن هدایت فرما. این همون علومی که برای انسان باید الهام شود. این علم خواندنی نیست. نوری لازم دارید برادران. شما غیر از درس یک علوم دیگری لازم دارید و اون علم تنبه اندل اشتباه است. این نکته را درست توجه پیدا کنید. تنبه اندل اشتباه است. اند اشتباه العقیده تنبه به اعتقاد صحیح، اند اشتباه العمل تنبه به عمل صحیح، اند اشتباه الحزب تنبه به حزب صحیح، اند کل شبهت انسان بتواند حقیقت را پیدا کند و نوری در دل او بتابد و بتواند راه حق را از باطل تشخیص بدهد. من معتقدم دوستان و برادران بکوشند تا اون علم را تحصیل کنند. در جنب همین تحصیلات باید بکوشید، باید مطالعه کنید، باید از اول شب تا وقت خوابتون 5 دقیقه وقتتون را هدر ندهید، نیم ساعت وقتتون را هدر ندهید. مثل اون آقا مرحوم علامه هلی چنون چگاهی عرض می داشتن،
اگر 5 دقیقه وقتش هدر میرفت 5 روز غصه میخورد. چرا من خودم را ضایع کردم؟ چرا وقتم را هدر دادم؟ روایت میگوید من تعجب میکنم از انسان، اگر پولی از اموال او گم بشود قصه میخورد، اگر نقصی بر اموال او وارد بشود، تلفی بر سرمایه او وارد بشود قصه میخورد. اما یک شبانه روز اگر عمرش هدر برود و از این سرمایه عظیمی که خدا به او داده و میتواند آیت الله انصاری بشود، میتواند مرد الهی بشود، اگر 24 ساعت از این عمر را هدر بدهد، اون قصه را نمیخورد که برای مالش اون قصه را میخورد. وقتتون پر ارج باشد، وقتتون پر ارزش باشد، وقتتون را مغتنم بشمارید و این روایت را که امام صادق فرمود در مد نظر داشته باشید. المؤمنو اشهر به وقته من درهمه و دیناره، مؤمن حاضر است دراهم نقره او طلب شود و دنانیر طلای او ضایع شود، اما حاضر نیست از طلاهای عمرش کاسته شود، از دقایق عمرش کاسته شود. علی علیه السلام جمله‌ای در این باره دارد: ان من احب عباد الله عبدا، از دوستترین بندگان خدا، از اولیاء الله و دوستان او بنده ای. بعضی از بندگان خداوند او را کمک کرده است. اعانه الله علی نفسه، چه جمله عجیبی، خدا او را یاری کرده است که بر خود پیروز شود. این معنا مطلب مهمی، اعانه الله علی نفسه فاستشعر الخوف و تجلب الخوف، فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. این آدم لباس خوف پوشیده، اونچنون از خدا می ترسد، روزها می گذرد، فرشته عتیدش خلاف اخلاق از او نمی نویسد. برادر دوست عزیز متوجه باشید، بپایید که از شما گناه سر نزند. امام صادق می فرماید اگه ثوابتونم کم باشه عیب نداره، گناهتون نباشه. امام صادق می فرماید آقایی که درس می خوانی، مؤمنی که با ایمانی، اگر چنون که عملت کم هم باشد، اگه گناه نداشته باشید، اون عمل کمت بسیار زیبا جلوه می دهد. در بشقابی می گذارن، جلوه امام زمانت می گیرن، آقا یک چنین عمل خالصی از این بنده پیدا شد. الهی گذشتگان ما تا اونجا که تاریخ نشان میدهد از مسلمین همه را ببخش و بیامو. خدایا نسلهای آینده ما را از بهترین مسلمانان قرار بده. خدایا بر گناهان زیاد ما قلم عفو بکش. پروردگارا عملهای ناقص ما را به کرمت بپذیر. سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رسوله ها به جای بار گناه، علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی